بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتسبين سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض بکنم به همه برادران عزیز، خواهران عزیز که امروز این حسینیه رو با نفس گرم خودشون، با حضور خودشون مبارک و منور کردند. یک جمله در باب 12 بهمن عرض میکنم که روز مهمی است. یک جمله هم در باب این فتنه 1.5 هفته پیش عرض میکنم. توضیح برای اینکه این چه پدیده‌ای بود، چه اتفاقی بود افتاد. یه جمله کوتاهی هم درباره آمریکا عرض خواهم کرد. این مطالبی است که من یادداشت کردم که به برادران عزیز و خواهران عزیز عرض کنم. اما در مورد 12 بهمن، 12 بهمن حقاً یک روز استثنایی است. شما در دوران سال روزهایی هست که می‌دانید واقعی در این روز اتفاق افتاده، روز مهمی است، روز بزرگی است. این روزها در تاریخ ثبت میشه به عنوان یک حادثه، به عنوان یک قضیه مهم. لکن بعضی از روزها هستند فراتر از برجستگی، فراتر از تاریخی بودن. انسان اینها رو مشاهده میکنه. اینا روزهای تاریخ سازند. واقعی اتفاقی که در اون افتاده تاریخ رو، مسیر حرکت تاریخ رو در واقع جابجا کرده و تغییر داده. روز 12 بهمن از این قبیل. امام در دل تهدیدها به تهران آمد. در دل تهدیدها، شما جوانها اون روزا رو ندیدید. تهدید آمریکا بود، تهدید رژیم بود، تهدید تروریست ها بود. اینا بعدها معلوم شد که چه برنامه هایی داشتن برای آمدن امام. در دل این تهدیدها امام با جرأت، با قدرت به تهران آمد، وارد تهران شد. ملت یک پارچه مقدم امام رو گرامی داشتن. اون استقبالی که از امام شد در روز 12 بهمن، اون استقبال در تاریخ تا اونجایی که ما اطلاع داریم و در زمان خود ما که جمعیت ها زیاد شده، امکان ها زیاد شده، سابقه نداره. این استقبال عجیب از امام. خب، یک رهبری، یک بزرگی، یک امامی وارد جامعه شد، جامعه همون رو در آغوش گرفت. یه حادثه مهمی بود. لکن امام نگذاشت که این استقبال بی‌نظیر به صورت تشریفات باقی بمانه. اینجور چیزها، اینجور اتفاقات گاهی فقط تشریفاته. خیلی خوب میان، از یکی احترام میکنن، بعدم متفرق میشن میرن، اونم میره، اینام میرن. امام نگذاشت که این حادثه عظیم به صورت تشریفات برگزار بشه از همون ساعت اول. از ساعت اول شروع کرد به کار. اولاً اول کاری که امام کرد اسقاط نظام رو در همون روز ورود اعلام کرد. در بهشت زهرا امام سخنرانی کرد در مقابل جمعیت میلیونی و اسقاط نظام پادشاهی رو که میگفتن چند هزار سال سابقه داره اینو اعلام کرد و تبدیل او به یک نظام نو و جدید با خصوصیات مهم و برجسته و بزرگ. خب این نظام جدیدی که امام مژده اون رو داد در ورود به تهران در روز 12 بهمن، این خصوصیاتی متعددی داشت که حالا بعضی از اونها رو شاید اشاره کنم، لکن دو خصوصیت اساسی و پایه‌ای در این نظام وجود داره. اونی که امام فرمودن دو خصوصیت مهم، یکی این که حکومت فردی و استبدادی رو تبدیل میکنه به حکومت مردمی، این خیلی مهمه. مردم در کشور هیچ کاره بودن، همه کار در یک مجموعه در دربار، حتی دولت ها هم وزرا و دولت ها و اینا هم اشکاره بودن، در یک دربار همه چیز پخت و پز می شد و اجرا می شد. این تبدیل شد به حکومت مردمی، این مردم اعلام نظر کنن، انتخاب کنن، اختیار کنن. این یک خصوصیت. دوم، تبدیل فرایند ضد دینی حاکم بر کشور به فرایند اسلامی و دینی. اگر کسی خاطرات رجال دوران پهلوی رو که بعدها نوشتن یا در همون زمان بخانه میبینه، میفهمه که اینا داشتن ایران رو به سمت یک مجموعه کاملا ضد دین حرکت میدادن، جایی حرکتی میدادن که در آن هیچ نشانه ای از اسلام و از دین و از قرآن نباشه. به تدریج به این سمت کشور حرکت میداد. امام مسیر رو 180 درجه عوض کرد. البته کشور رو یک باره نمیشود 100% منطبق با دین کرد. حرکت حرکت دینی شد، تدریجا به سمت دین. اگر ماها، ما مسئولین، درست به اون وظایف عمل میکردیم، تا حالا اون اتفاق افتاده بود. یعنی واقعا کشور دینی شده بود. ماها کوتاهی کردیم واقعا. بعضی از دولت‌ها، بعضی از مسئولین، بعضی از کسانی که می‌توانستن کاری بکنن، کاری باید می‌کردیم، نکردیم، کاری نباید می‌کردیم، کردیم. ولی باز در این حال حرکت حرکت بود که همونی بود که امام پایه‌گذاری کرد. یعنی ما پیشرفت کردیم در این فرایند دینی و اسلامی. یک خصوصیت دیگری که این حاکمیت نوین داشت و در بیانات امام ذکر می‌شد، یک خصوصیت در بین خصوصیاتی که امام ذکر می‌کردن یه خصوصیت خیلی مهم بود، استکبار رو دست پاچه می‌کرد این خصوصیت، و او عبارت بود از بریدن دست آمریکا از ایران. از اول امام در بیانات خودشون قطع نفوذ و دخالت آمریکا در ایران رو اعلام کردن. حالا من بعداً در این باره در پایان صحبت چند جمله ای عرض خواهم کرد در این زمینه. این هم یه خصوصیه، این همون خصوصیتی بود که آمریکایی‌ها رو دست پاچه کرد، اونی که اونا رو بیش از همه دست پاچه کرد، ناراحت کرد، به تلاش وادار کرد، به دشمنی وادار کرد. از ساعت اول این بود که نفوذ، دخالت در کشور ما ممنوع، کشور مال ملت ایرانه، خودشون باید تصمیم بگیرن و منتخبینشون. در مورد مردمی بودن انقلاب و مردمی بودن حکومت که گفتیم این خصوصیت بود، کاری که امام کرد مردم رو، ملت ایران رو با توانایی‌های خودش، با ارزش‌های خودش آشنا کرد. امام بیان مؤثری داشت. سخن امام در دل‌ها می‌نشست. امام ملت ایران رو به طور کامل متوجه کرد که چه توانایی‌های بزرگی دارند. این کلمه ما میتوانیم خیلی مهمه. ماها واقعا، ماها که قبل از انقلاب زندگی کردیم، واقعا همه‌مون، حتی ماها که اهل مبارزه بودیم، معتقد بودیم ایرانی‌ها کاری نمیتونن بکنن. نمیتوانیم حاکم بود بر همه افکار مردم. امام آمد اینو زیر رو کرد، اعلام کرد میتوانه، با ارزش‌های خودش او را آشنا کرد، با توانایی‌های خودش او را آشنا کرد. ملت ما در دوران پهلوی‌ها و قاجاری‌ها به یک ملت تحقیر شده تبدیل شده بود. ملت ایران با اون سوابق، با اون تمدن، با اون علم، با اون دانشمندان، با اون کتابخانه‌های عظیم و بزرگ، در زمان قاجار، از اوائل قاجار تا تمام دوران پهلوی، این ملت تبدیل شد به یک ملت تحقیر شده، به یک ملت عقب افتاده. در علم عقب افتاده بودیم، در فناوری عقب افتاده بودیم، در سیاست عقب افتاده بودیم. هیچ تأثیری در سیاست‌های منطقی ایران نداشت، سیاست‌های جهانی که به جای خود. من یه وقت اینجا یه ماجرایی رو نقل کردم که بعد از جنگ جهانی در کنفرانس پاریس از کشورهای دنیا دعوت کردن که بیان اونجا تصمیم گیری کنن راجع به مسائل بین المللی. هیئت ایرانی، هیئت بزرگی بلند شدن رفتن پاریس که در اون هیئت، در اون هیئت شرکت کنن. راهشون ندادن. هیئت ایرانی رفت پشت در، منتظر روزهای متعدد گذشت، اجازه ندادن که وارد این جلسه بشه. یه چنین ایران رو به اینجا، ایران با عظمت رو، ایران متمدن رو، ایرانی که یک روزی منشأ علم و فلسفه و همه چی در دنیا بوده و همه از او استفاده می‌کردن، به اینجا رسونده بودن. اینجور تغییر شده، اینجور کوچک. در علم، در فناوری، در سیاست، در سبک زندگی، در اعتبار بین‌المللی، در تصمیم‌های منطقه‌ای، در همه اینها ملت ایران در دوران پهلوی و دوران قاجار عقب افتاده و تغییر شده. نه یک اختراعی، نه یک کار مهمی، نه یک حرکت برجسته‌ای. امام ملت رو نسبت به این عقب افتادگی حساس کرد که ملت احساس کنه که چرا باید ما عقب افتاده باشیم، چرا باید خودمون تولید نکنیم، خودمون نسازیم، خودمون ارائه ندیم، خودمون در دنیا حرف نداشته باشیم. چرا؟ این امام حساس کرد ملت رو، حس توانایی رو در ملت ایران زنده کرد، اعتماد به نفس رو در ملت دمید. امام بزرگوار، ملت ایران اعتماد به نفس داره. الان شما مثلا در قبال ملت اروپایی، حتی ملت آمریکا، احساس ضعف نمی کنی، احساس کوچکتر بودن نمی کنی، بگید میتونیم، میکنیم و کردید. تو این چهل و چند سال کارهای بزرگی در این کشور انجام گرفته که قبلا حتی فکرش هم نمیشد کرد، اما انجام گرفت. همین الان هم همینجور، البته پنهان میکنن، ما تبلیغاتمون هم ضعیفه. الان هزاران شرکت مربوط به این جوانها که شرکتهایی که مشغول کار شدن خودشون دارن کار میکنن، دستگاه‌های مهم، کارهای بزرگ، این دانشجویانی رو که بعضی از دستگاه‌ها برداشتن بردن، بعضی از این کارهای صنعتی رو در گوشه و کنار کشور، نه در تهران فقط، نشونشون دادن، تعجب کردن، باورشون نمیاد. کی باور میکرد که یه روزی برسه که ایران یک سلاحی درست کنه که آمریکا از روی او تقلید کنه؟ به عقل کسی میرسی؟ اما این شد، این اتفاق افتاد. این روح اعتماد به نفس رو امام در مردم دمید، روحیه امید رو در اونها دمید، روحیه بلند پروازی رو. خود امام هم مظهر این امید بود، مظهر این امید. اصلا هیچ مشکلی در مقابلش وجود نداشت. خرمشهر باید فتح شود. حالا خرمشهریه، ما اونجا بودیم، از اطراف محاصره فلان، لشکرها چه فلان، خرمشهر باید آزاد شود. یک کلمه، یعنی اطمینان داشت که این کار شدنیست. گفت، جوانا همت کردن و شد. خودش مظهر این امید بود، مردم رو هم به سمت این امید حرکت میداد. امروز هم همینجوره. امروز هم اگر این وسوسه های شیاطین خبیث، واقعا خبیث، بعضی از داخل بعضی از خارج هی وسوسه میکنن که جوان ایرانی امید نداره، آینده نداره، چه نداره، چه نداره. بله، هم امید داره، هم آینده داره، هم آینده رو میسازه، هم پیش میره به کوری چشم شما. بیست و دو بهمن را دوازده بهمن به وجود آورد. بیست و دو بهمن با اون عظمت را دوازده بهمن به وجود آورد. اگر دوازده بهمن نبود، اگر آمدن امام نبود، اگر اون استقبال عظیم مردمی نبود، بیست و دو بهمن اتفاق نمی افتاد. روز جمهوری اسلامی را که دوازده فروردینه، دوازده بهمن به وجود آورد. پیشرفت‌های این کشور رو 12 بهمن به وجود آورد. روز مهمی است، تاریخ ساز روز 12 بهمن که امروز باشه حقیقتاً یه روز تاریخ سازی است. اینو فراموش نکنیم. به برکت لطفی که خدای متعال به امام بزرگوار داشت این انجام گرفت و به حمد الله ادامه هم داره تا امروز. البته 12 بهمن این برکات رو داشت، دشمنی آمریکا رو هم داشت. دشمنی آمریکا از همون روز 12 بهمن بیشتر از پیش علنی شد، نشون داده شد و گفته شد. اینم بود که حالا اونم بعدن یک کلمه عرض بود. این درباره 12 بهمن. اما فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دی ماه اتفاق افتاد، این فتنه اولا بنده تعبیرم اینه، این فتنه فتنه آمریکا بود، فتنه آمریکایی بود. این آمریکا و صهیونی، فتنه صهیونی و آمریکایی بود. قبلا هم من تو این جلسه گفتم در یه روز دیگری، دو دسته بودن این کسایی که آماده بودن اغتشاش میکردن، دو جور آدم بودن. یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور رعا. اون سردسته ها آموزش دیده بودن، پول گرفته بودن، آموزش دیده بودن، بهشون یاد داده بودن چجوری حرکت کنید، کجوری حمله کنید، به کجا حمله کنید، چجوری جوانا رو جمع کنید، چجوری باشون حرف بزنید. اینا همه رو بهشون یاد داده بودن، آموزش داده بودن سردسته ها. خیلی از اون سردسته ها گرفتار شدن، دستگیر شدن، اعتراف کردن به این چیزها. یه دم جوانای هیجانی بودن، سرصدایی بود را افتادن اومدن، اونا نه، اونا رو خیلی دربارهشون مشکلی نداری. فتنه فتنه آمریکایی بود، نقشه نقشه آمریکا بود. نه فقط آمریکا، بلکه صهیونی، رژیم صهیونی هم همراه بود. آمریکا که میگم یک ادعا فقط نیست، یه ادعا فقط نیست، از راه های اطلاعاتی امنیتی مخفی پیچیده و بیشتر پیچ هم به دست ما نرسیده. البته چرا، اطلاع داریم از خیلی از خصوصیات، اما اونی که واضح میکنه که این کاری حرکت آمریکایی بود، فرمایشات خود اون رئیس جمهور ایالات متحده است. صریحا خطاب به همین اغتشاشگرا، اولا گفت، به اینا گفت مردم ایران. حالا روز 22 دی ماه چند میلیون آدم در تهران و در شهرستان‌ها جمع شدن، اونا مردم ایران نبودن. این چند هزار نفر مردم ایران، به اینا گفت مردم ایران. بعد گفت بری جلو، بری جلو، من دارم میام. خب پس فتنه فتنه آمریکایی بود. این مطلب رو توجه داشته باشیم که این فتنه اولین فتنه پدید آمده در تهران نبود، آخرینش هم نیست. بعد از اینم از این قضایا خواهیم داشت. قبل از اینم اجازه یالا اون مرگ بر رو بعضی اوقات تو دلتون بگید. اولین نبود، توجه کنید، اولین فتنه نبود، آخرین فتنه هم نخواهد بود. بعد از این هم از این قضایا ممکن اتفاق بیفته. بالاخره ما یک کشوری هستیم، یک فکر جدیدی داریم، یک راه جدیدی داریم، با منافع قلدرهای عالم در استکاکیم، در برخوردیم، همیشه باید منتظر بود. و اینا تا که حالا ادامه پیدا میکنه، تا اون وقتی که ملت ایران به جایی برسه که ثبات و استقامتش و تسلطش بر امور دشمن رو مایوس کنه، که باید البته به اینجا برسیم و میرسیم. در قبل از این فتنه هم این خیابان‌های تهران شاهد جنایاتی بودن، شاهد حوادثی بودن. در 30 خرداد سال 60 منافقین تو همین خیابان‌های تهران با تیغ موکتبر به جون بسیجی‌ها افتاده بودن. از این قضایا زیاد دیدیم ما، این اولیش نبود، آخریش هم نیست. در همه این حوادث و به طور خاص انسان دست بیگانگان رو مشاهده میکنه، به طور خاص دست آمریکا رو، دست رژیم صهیونیستی رو مشاهده میکنه در این حوادث. البته در این فتنه اخیر و قبل از این در بقیه حوادث مسئولین انتظامی، بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. اما اون چیزی که آتش فتنه رو زیر پاش خاکستر کرد مردم بودن. هم این دفعه اینجور بود، هم سال 88 اینجوری بود، هم موارد دیگر اینجوری بود. وقتی که مردم وارد میدان میشن، تصمیم میگیرن، آتش ها رو خاموش میکنن، شعله ها رو خاکستر میکنن. این اتفاقی بود که این دفعه هم افتاد. بعد از این هم به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث، کار رو مردم تمام خواهند کرد. خب چند تا خصوصیت در این فتنه بود که من مایلم این دو سه تا خصوصیت رو عرض بکنم. یکی این که اغتشاشگرها خودشون رو پشت اعتراضات آرام مردم بازاری پنهان کردن. این یکی از خصوصیات، یعنی در واقع بازاری ها رو سپر خودشون قرار دادن، مثل بعضی از افراد جنایتکار در بعضی از شهرها، در بعضی از جاهای دنیا. وقتی با نیروهای مهاجم مواجه میشن، بچه ها و زن ها و اینا رو جلو می نشونن، خودشون پشت اونا قرار می گیرن. فتنه‌گرها پشت سر بازاری ها پنهان شدن. بازاری ها اعتراض داشتن، تو خیابان هم آمده بودن، دکاناشون هم بعضی بسته بودن. حرفشون هم اون دفعه گفتم من توی جلسه ای مثل همین جلسه، حرفشون هم حرف منطقی و درستی بود. اینا آمدن پشت اونها پنهان شدن برای اینکه شناخته نشن. لکن بازاری ها باهوش بودن، مطلب رو فهمیدن. از اینا که تا دیدن اغتشاشگره، تا دیدن به جای حرکت آرام تو خیابان به کلانتری حمله میکنه، فهمیدن که این اغتشاشگره، خودشون رو جدا کردن رفتن کنار، اینا رو تنها گذاشتن. این یک خصوصیت دیگر این که این فتنه شبیه کودتا بود. یعنی بعضی ها هم در دنیا تعبیر کردن از این فتنه ای که اتفاق افتاد به کودتا. گفتن در ایران کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود. یعنی چه کودتا بود؟ یعنی هدف تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور بود. به پلیس حمله کردند، به مراکز سپاه حمله کردند، به مراکز بعضی از مراکز دولتی حمله کردند، به بانک‌ها حمله کردند. این از جهت مادی، به مساجد حمله کردند، به قرآن حمله کردند. این هم از جهت معنوی. اونی که کشور رو اداره میکنه ایناست. به اینا حمله کردن شد کودتا. یک نکته دیگر در مورد این فتنه وجود داره که خوب بهش توجه داشته باشیم. این است که این فتنه نقشش و طراحیش در خارج اتفاق افتاده بود. مربوط به داخل نبود. بله یه عده داخلی این فتنه رو اغتشاش رو راه انداختن. لکن نقشه رو در خارج کشیده بود. از خارج دستور داده می شد. یعنی تماس داشتن اینا با خارج. همین سردسته ها البته. سردسته ها تماس داشتن با خارج. اونا می گفتن حالا این کارو بکنید. حالا به فنونجا حمله کنید. حالا به اون خیابان فنون خیابان برید. این چیزها رو از خارج بهشون می‌گفت. با استفاده از امکانات ماهواره و امثال اینا اطلاعاتی به دست می‌آوردن و اینا رو راهنمایی می‌کرد. بنده از یک طریقی مطلع شدم که عنصر آمریکایی مؤثر در حکومت به این طرف ایرانیش گفته بود که تو این قضیه اخیر تهران و این قضیه اخیری که در ایران اتفاق افتاد سازمان سیای آمریکا و سازمان موساد رژیم صهیون همه امکانات خودشون رو به صحنه آوردن. این یه آمریکایی اعتراف کرد و همه امکاناتشون رو دو تا دستگاه جاسوسی فعال و معتبر یعنی سیا و موساد همه امکاناتشون رو به میدان آوردن و در این حال شکست خوردن. نقشه بیرون کشیده شد. از بیرون اداره میشد، دستور داده میشد. یکی از خصوصیات دیگر این فتنه این بود که این سردسته های آموزش دیده موظف بودن کشته سازی کنن، کشته به وجود بیارن. هیچ دشمنی هم با بعضی از افراد دشمنی ویژه‌ای نداشتن، اما باید کشته به وجود می آمد. لذا اینها به مراکز نظامی و انتظامی حمله می کردن، حمله مسلحانه با سلاح پیشرفته، سلاح شخصی پیشرفته حمله می‌کردن برای اینکه از اون طرف هم عکس العملشون داده بشه و عده‌ای کشته بشه. به این هم اکتفا نمی‌کردن، حتی همون پیاده نظامی را که خودشون با تبلیغات به میدان آورده بودن او را هم از پشت می‌زدن، از پشت سر. به بنده اطلاع دادن که این مجروحین اون حادثه رو بعضیا از این مجروحین از پشت سر مورد حمله قرار گرفتن. یعنی حتی به افراد خودشون هم رحم نمی کردن. چرا؟ برای اینکه عدد کشته ها بره بالا. متاسفانه موفق هم شدن. البته دشمن بیشتر از این کشته رو اونقدر که میخواسته نشده. ادعا میکنه خب از مثل اینا دروغ گفتن اینجوری بعید نیست. ده برابر و بیشتر از ده برابر معرفی میکنن. هدف دشمن برهم زدن امنیت کشور بود. در درجه اول امنیت کشور رو به هم بزنن. وقتی امنیت نباشه هیچی نیست. وقتی امنیت نباشه تولید هم نیست، نان هم نیست، درس و بحث هم نیست، مدرسه هم نیست، تحقیقات هم نیست، علم هم نیست، پیشرفت هم نیست. همه اینو در سایه امنیت به وجود میاد. این کسانی که امنیت کشور را حفظ کردن حق حیات به گردن ما، به گردن همه مردم دارن. اگر بچه ما مدرسه میتوانه بره تو خیابان به خاطر امنیت، امنیت نباشه شما بچه‌تون مدرسه هم نمیتونه بره، خودتون در دکان هم نمیتونید برید، به محل کارم نمیتونید برید. اون جوانی که مشغول تحقیقات است و مشغول پژوهشه نمیتونه پژوهش بکنه. میخواستن مردم رو در مقابل نظام قرار بدن. خوشبختانه مردم توی دهن اینها زدن و میلیونی روز 22 دی آمدن بیرون، نشون دادن خودشون رو، بودن مردم ایران یعنی این، و شعار علیه فتنه گر دادن. مسئولین باید قدر این مردم رو بدونن. واقعا مسئولین کشور باید قدر این مردم رو بدونن. البته این رو هم عرض بکنم، من این فتنه رو حالا شاید یا اتفاقی بوده یا محاسبه شده بوده، من این رو نمیتونم ادعا کنم. در وقتی انجام دادن که مسئولین کشور، مسئولین دولتی، رئیس جمهور و دیگران در حال طراحی یک بسته اقتصادی برای کشور هستند. نقشه اقتصادی کشور رو دارن طراحی میکنن، اقدام میکنن، عمل میکنن که وضع رو بهتر کنن، پیش ببرن. در این وقت این فتنه رو به وجود آوردن. حالا این آیا تصادفی بوده یا حساب شده بوده، این رو من نمیتونم ادعا کنم. یکی دیگه از خصوصیات این فتنه خشونت بود. مثل داعش. داعش رو کی به وجود آورد؟ همین رئیس جمهور فعلی آمریکا صریحاً در دوران انتخابات اولیش صریحاً گفت که این داعش رو ما به وجود آوردیم. آمریکایی‌ها به وجود آوردن، وزیر خارجه آمریکا به وجود آورد. خود اون وزیر خارجه هم که یک زنی بود، اونم گفت، در خاطراتش نوشت که داعش رو ما ایجاد کردیم برای تصرف عراق و سوریه. این داعش رو هم اینا به وجود آوردن. این هم یه داعش دیگه است. کاراش مثل کارهای اوست. اون روز عرض کردم داعش افراد رو نابود میکرد، سربنیست میکرد با تهمت بیدینی. اینا افراد رو سرمریز میکنن به خاطر دیندار بودن. فرقشون فقط اینه. ولی همون خشونه. اینا هم مثل داعش آدم ها رو آتش زدن. انسان زنده رو آتش بزنن. ببینه چقدر قساوت میخواد. چقدر قساوت میخواد. چقدر بیرحمی میخواد. آتش زدن، خراب کردن. سرها رو بریدن. کاری که داعش میکرد اینا هم کارا رو انجام دادن. خشونت یکی از خصوصیات اینا بود. بالاخره خب، حالا که این شعار رو شما دادید، اسم آمریکا رو آوردید، ما وارد بحث آمریکا بشیم. اون آخرین صحبت من راجع به آمریکا است. مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. رفتم خواستگاری، همه چی تمام شده، موضوع در دو کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنید. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنید، یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است. در ایران، ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره، خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاد طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری، خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چیز دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانه. دشمنی اینه، دعوا سر اینه. بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم، از این حرفای مفتی است که میزنن اونها. مسئله اینه، او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موذیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد. اینی هم که میبینید گاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با پلونجور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن که همه گزینه ها روی میز است. همه گزینه ها یعنی از جمله گزینه جنگ، این همیشه میگفتن دیگه، همه گزینه ها روی میز. حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بو خواهد زد. البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی رو بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.